صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند که هم اکنون پای رادیو معارف زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا ما در برنامه امروز گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور با موضوع احکام گناهان. موضوعی است که مدت ها با جناب استاد وحیدپور صحبت میکنیم و با توضیحات ایشون آشنا میشیم به مواردی که گناه محسوب میشه، هم شناخت پیدا میکنیم و انشالله بعد از اونم با این شناختی که به دست میاریم مرتکب معصیت خداوند نشیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب وحیدپور، در بحث ترک واجب به موضوع وظایف فرزندان نسبت به والدین رسیدیم. فرزندان به هر حال یک سری کارها مربوط به خودشون میشه، کارهای شخصیشون، میخوان یه سفری برن، شغل انتخاب بکنن، همسر حتی انتخاب بکنن، مسائل زندگی که اینا بی مشورت والدین کار رو به پیش نمیبرن. اما خب ممکنه نظر والدین با فرزندان متفاوت باشه و اینها ممکنه بعضی جاها چالش‌هایی رو ایجاد کنه که فرزندان حتی دچار پرخاشگری و رفتار نامناسب نسبت به والدین بشن. آیا در این موارد تصمیم گیری هایی که مربوط به خود فرزندان هست از نظر فقهی و شرعی تا کجا اینها باید رعایت والدین رو بکنن تا دچار کار خلاف شرع و معصیت الهی نشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری که جناب عالی فرمودید، من داشتم همین الان واقعا فکر میکردم چقدر مسئله مبتلا به و معمولا خانواده ها با این مسئله روبرو هستن، چقدر به ما مراجعه میکنن. جناب عالی هم خودتون میدونید در متنید هستید با جوانها که اگر واقعا فرزندان دغدغه دینی داشته باشن خیلی براشون مهمه که ازدواجشون، انتخاب شغلشون، انتخاب رشته حتی تحصیلیشون، رفتشون آمدشون، انتخاب دوستانشون، اینها استکاک با خواسته پدر مادر پیدا نکنه. و معمولا هم استکاک پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دو نسلند که زمانشون با هم متفاوته، سلیقه هاشون با هم متفاوته و ما الان میبینیم که خدای نکرده از این جد یک سری برخورده های ناشایست میان فرزندان و والدین صورت میگیره. این است که من اینجا واقعا احساس میکنم که نقش مشاور امین، مشاور متدین چقدر مهمه. چون اینجور مواقع میرن پیش مشاور، گاهی هم مشاور به دلیل اینکه خدایی نکرده مشاور امینی نیست، مشاور دینداری نیست. دیدیم و شما بیشتر از من حد یقین میدانید که خب مشاوره های خلاف میدن اینها و راهنمایی میکنن که شما برو این کارو بکن، ولو پدر مادرت هم راضی نیستن. من میخوام عرض بکنم که این مسئله خیلی امروزه برای ما و خانواده ها مهمه. خب من از اینجا شروع بکنم که وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود فرزندان میشه، ببینیم کجاش حرامه، کجاش واجبه، کجاش از محدوده حرام واجب خارجه و میره تو مقوله عرض می‌شود که اخلاق. ببینید گاهی والدین، حالا یا یکی از اونها، ما میگیم والدین این پدر و مادر، گاهی نه مادر، گاهی پدر، از فرزندان چیزی رو میخوان، یعنی امر است، اینجوری بفرمایید. بعضی وقتا نهی است، میگه فلان کار انجام نده، به این صورت است، امر نهی. و گاهی هم هست نه، اصلا سکوت میکنن، امر و نهی نیست، ولی فرزند میداند که اگه این کار رو بکنه مطابق رضایت پدر و مادر نیست. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا میفرمایند که دو صورت داره. این خیلی بحث مهمی است. آیا اطاعت مطلق از پدر و مادر واجبه؟ این بحث از قدیم الایام. مطلق یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر ولو اذیت هم نمیشه، ولی خب دوست نداره دیگه، گفته. گفته. کسی به من میگفتش که من میخوام برم دکترای حقوق بگیرم تو یکی از کشورهای خارج. پدرش از بزرگان بود، از علما بود، خیلی مرد عارف عالمی بود. پدرش میگه من راضی نیستم که شما بری. خب میگفتش که اطاعت پدر و مادر که در همه موارد واجب نیستش که، مگه لازمه من الان اطاعت بکنم؟ گذاشت و رفت و پدر و مادر هم ناراحت بودن. خب این واقعا آیا مرتکب حرام شده؟ یعنی مطلقا اطاعت پدر و مادر واجبه یا نه؟ مشهور آقایون فقها ها میفرمایند که در صورتی حرامه که موجب اذیت پدر و مادر بشود. اذیت. و خود این واژه هم باید تفسیر بشه. ببینیم اذیت یعنی چی؟ معنای این چیه؟ که اگر کاری رو کردن موجب اذیت یا نه؟ ترک کاری موجب اذیت. بهش گفتن فلان کار انجام میده یا انجام نمیده، موجب اذیت پدر و مادر میشه. اذیت پدر و مادر هم باز خودش دو صورت داره جناب آقای موسوی نژاد. یه وقت است که اگر اونها از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشون امر نکردن، نه شخصی، نه حال شخصی، به خاطر دلسوزی بچه‌شون از روی شفقت و مهربانی گفته این کارو نکن یا بهش گفته این کارو بکن، مثلا از تو من درخواست میکنم که فرض بفرمایید این شغل انتخاب نکن، از روی دلسوزی. اینجا اگر مخالفت بکنه و اذیت بشن پدر و مادر که از روی شفقت و دلسوزی و مهربانی بوده، این قطعا همه فقها میگن، این شکی درش نیست که بر فرزند حرام است که مخالفت با خواسته پدر و مادر بکنن، چه اونها نهی کرده باشن از کاری و این بره انجام بده مخالف، چه برعکس امر کردن فلان کارو انجام بده این ترک بکنه، مخالفت بکنه و از روی رفتار فرزند پدر و مادر اذیت بشن، به شرط اینکه اونها از روی دلسوزی و شفقت این امر و نهی رو کرده باشن. این موردی است که مورد اتفاق فتوای همه فقهاست که میفرمایند حتما باید رعایت بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب علی. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، با قسمت دیگه این برنامه همراه باشید. پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان، انشالله سوال شما پاسخش در این برنامه آماده باشه و شما بشنوید. امام جماعت مسجد ما به علت کهولت سن بین دو سجده نمیتواند بنشیند و به حالت چهار دست و پا قرار میگیرد. آیا مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای میتوانند به این امام جماعت با این شرایطی که توضیح داده شد اقتدا کنند؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
از جمله واجبات سجده به نظر حضرت آقا نشستن بین دو سجده و بعد از سجده هاست. حالا بعد از سجده ها برای تشهد، برای برخواستن هم که احتیاطاً باید نشستنی ولو کوتاهی که اصطلاحا میگن جلسه استراحه، خیلی کوتاه هم باشه اشکالی نداره. اما اگر برای تشهدشون مینشینه، خب حالا هر جور بنشینه، اگرم بین دو سجده عرفاً میگن نشست، حالا هر جور بنشینه، اگر چهار زانو باشه، دو زانو باشه، یه پا رو مثلا دراز کرده نشسته، این اشکالی نداره. اما اگر جوریه که حالا وضعیت ما خیلی نمیدونیم، اگر جوریست که هر که ببینه میگه آقا ننشست، اگر نه در این وضعیت هست که نمیتونه کلن بنشیند، این امامت جماعت نماز خودش صحیح است، چون وظیفش همونه، چون ناتوانه. اما امامت ایشون صحیح نیست، دیگران نمیتونن بهش اقتدا کنن. اما نکته قابل توجهی که من میخوام خدمت شنوندگان محترم و همچنین این شنونده محترم عرض کنم، مواردی که انسان از امام جماعتی که روحانیست، عالم هست، میبینه، نباید فوری حمله بر چی کنیم؟ بر خطا و اشتباه و سهو و نسیان و جهل و اینا بکنیم، یا بطلان نماز که بگیم نمازش باطله. به عنوان مثال امام جماعتی ممکنه در حال حرکت ذکری بگوید، خب ذکر نماز باید در حال آرامش باشه، اما اون ممکنه متوجه مسئله هست که اگر انسان به نیت ذکر نماز نگه، میخواد ذکری گفته باشد که اصطلاحاً میگن مطلق ذکر، خب این نماز اشکالی نداره. این مسئله رو همون شخصی که شبهه دارن و الان سوال کردن از خود امام جماعت بپرسن، که عرضگرم ما الان وضعیت رو نمیدونیم، اینجوری که ایشون سوال کردن جواب کلی عرض کرده. ابتدا به خود امام جماعت بگن آقا شما با این وضعیت مثلا سر از سجده برمیدارید اشکال شرعی نداره، خب حتما توضیحی دارن، حتما این وضعیت هم جوریست که عرفاً نشستن بهش بگن، بنابراین فوری حمله بر این نکنیم که نماز آقا اشکال داره، بعد خدای ناکرده به مأمومین گفته بشود، بعد نماز جماعت ترک بشه، اینا نباشه انشاءالله.
شنونده این نوشته: من برنج رو خیسوندم و گذاشتم روی اجاق گاز، به هم که می زدم یه سیاهی کوچک مشاهده کردم، سریع آن را برداشتم ولی اطمینان ندارم که فضله موش باشد. برنج را سریع برداشتم و چند بار همان را شستم و دوباره آبکش کردم. آیا این غذا پاک است و ما مجاز به استفاده از آن هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی در این باره.
اگر شک بکنید چیزی نجس هست یا نجس نیست و حالت سابقه اون چیز نجاست نباشه، قبلا پاک بوده، شک میکنید که نجس شده یا نجس نشده، اینجا بنا رو بر پاکی بگذارید، تحقیق هم لازم نیست.
زمزم احکام، بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا در نماز قضا مجازیم سلام نماز را نگوییم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، سلام نماز از واجبات نمازه، اگر عمدن ترک بشه نماز ما باطل میشه. مسئله 1105 رساله حضرت امام می‌فرماد بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب، در حالی که بدن آرامه، ما بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اما اونچه که سلام واجبه اینه که بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت امام السلام علیکم هم کافی میدونه برای سلام نماز، یا بگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اینم کفایت میکنه. اما اینکه ما سلام را به طور کلی ترک بکنیم، اگر عمدی باشه نماز ما باطل میشه و نماز ما صحیح نیست. اگر سلام نماز را فراموش کنه، فرمود و بعد یادش بیاد، در صورتی که صورت نماز به هم نخورده باشه، این نماز ما مشکلی نداره، سلام را میدیم و از نماز خارج میشیم. مسئله 1105 به 1106 سلام سه تا جمله داره. جمله اول مستحب گفتنش، نگفتیدم اشکال نداره. اکتفا به یکی از سلام ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در نماز کفایت میکنه. انشالله که موفق باشید.
آیا قرائت قرآن بدون صدا و حرکت لب صحیح است و در این صورت ثواب برای آن منظور میشود؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را در این باره بشنوید.
قرائت صحت را نمی کند، ولی کنین کسی ثواب نگاه کردن قرآن و تفکر را دارد.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام را از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. برای سجده زیارت عاشورا آیا مجازیم بدن را کمی خم کنیم و به پشت دست سجده کنیم؟ آیا این کار از نظر شرعی درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان می کنند.
سجده‌ای که بعد از زیارت عاشورا وارد شده است، این مستحب. اصل خوندن زیارت عاشورا مستحبه، سجده بعدش هم مستحبه. حتی اگه کسی زیارت عاشورا خون، اون سجده رو به جانی آورد، خب سجده رو به جانی آورده، ثواب اون مقدار زیارت عاشورا رو برده است. اما اگر بخواد سجده رو به جا بیاره، کلن سجده، چه سجده زیارت عاشورا باشد، چه سجده تلاوت باشه، چه سجده نماز باشه، باید بر چیزی که سجده صحیح هست پیشانی رو بگذاره. مثلا بر خاک، بر سنگ سجده کند.
اگر در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی شک کنیم و بلا فاصله گمان زیاد به یک طرف باشد، نمازمان درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور می شوند.
به همون گمان خودتون عمل بکنید و نمازتون صحیح است و مشکلی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت
جزء دین. شب پاییزتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. برنامه زمزم احکام تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه و پاسخ سوالاتی که طرح شد رو شنیده باشید و امیدوارم که همیشه در مسیر الهی قدم بردارین، در مسیر دین و شریعت، در پناه خداوند مهربان. اما تا لحظات دیگر شنونده برنامه صحیفه خواهید بود و بعد از اون هم معارف یاران پخش میشه. عرض میکنم تا ساعت 19 چه برنامه دیگری داریم. 18:30 دقیقه هم گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح پخش میشه و بعد از اون هم جرعه رو با سخنان حجت الاسلام حسینی قمی میشنوید. اما اکنون صحیفه با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلام علی با موضوع سیری در صحیفه سجادیه 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید الاعدی یا سید
الساعدی. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، ای به یگانگی معروف و ای به قدرت مشهور، با نام و یاد تو آغاز می کنیم، باشد که چون همیشه دستگیری ما نمایی. سلام دوستان، آرزومندیم در هر جا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه می شنوید سربلند باشید. عزیزان، چنانچه شنونده برنامه صحیفه بوده باشید، حتما به یاد دارید که موضوع برنامه ما بحث و بررسی فرمایش‌های امام سجاد علیه السلام در کتاب گرانسنگ صحیفه سجادی است. در این برنامه نیز موضوع توکل را از دیدگاه آن امام همام تبیین می‌کنیم.
صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، و على آل النبی اجمعین، فبهم نرجوك احسن ختمنا. صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، و على آل النبی اجمعین، فبهم نرجوك احسن ختمنا.
آنان که خدای خیش را نیک شناختند، دل در گرو مهر او بستند و فقط طالب رضای اویند. اینان بر خدای خیش توکل می کنند و همواره به لطف و یاری او امید دارند. و چه پشتوانه‌ای محکم تر از توکل آنان. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند، هر کس بر خدا توکل کند، خداوند او را کفایت می کند و هر کس به دنیا امید ببندد، خدا او را به دنیا واگذارد. دوستان معارف جو، همراه شما نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحثی که انشاءالله در راستای سلسله مباحث صحیفه سجادیه در خدمتتون هستیم، بحث توکل بر خداوند از نگاه امام سجاد علیه السلام و بر پایه صحیفه سجادیه است. در صحیفه سجادیه حداقل در 7 فقره در دعاهای گوناگون ما بحث توکل رو داریم. بحث توکل یکی از اون مباحثی هست که اگر به خوبی تبیین نشه احتمال داره که آثار نگران کننده ای داشته باشه، چرا که توکل بیشتر به معنای اعتماد کردن یا به معنای واگذار کردن کار به دیگری است. همین که شما میرید بحث وکالت رو پیش میکشید و کارتون رو به وکیل میسپارید، این خودش نوعی توکل کردنه، یعنی اجرای کارهای عادی زندگی از طریق دیگری. بحثی که در صحیفه سجادیه مطرح است بحث توکل به خداونده. حالا ما چگونه باید توکل کنیم به خداوند؟ آیا ما باید تمامی کارهامون رو به خداوند واگذار کنیم یا خودمون هم در انجام دادن کارها نقشی داریم؟ هر کدوم از این مباحث مباحثی هست که اگر به درستی تبیین نشه طبیعی است که در زندگی عادی و روزمره ما هم دچار مشکل خواهیم شد. عباراتی که در صحیفه سجادیه هست رو من برخی از اون عبارات رو میخونم. اولا بیشترین عباراتی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دارن این مباحث هست که امام از خداوند درخواست توکل میکنند. پس چگونه این توکل رو باید از خدا بخوایم رو باید از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم. قبل از اینکه به این معنا بپردازم و چگونگی خواستن این توکل از خداوند رو تبیین بکنم، بحثی که در اینجا هست خود این توکل هست و نتیجه توکل هست. هر کدوم از اینها چگونه میتواند باشد؟ نکته اولی که باید در اینجا تبیین بکنم خود تفسیر توکله. ببینیم توکل در منظر روایات و آیات ما چگونه تفسیر شده و چه معنایی رو درباره توکل هستش. در روایات ما توکل به این معنا هستش که وقتی که میپرسن حد توکل چیست یا توکل چگونه هست، امام میفرماید که لما سئل عن حد توکل ان لا تخاف مع الله شیئا. حد توکل اینه که با وجود خداوند از چیزی نترسی. یا در روایت دیگه‌ای وقتی که از امام میپرسن توکل چیست، میفرماید حسبک من توکلک ان لا ترى لرزقک مجریا الا الله سبحانه. توکل تو همین بس که بدانی برای خود روزی رسانی جز خداوند سبحان نبینی. اینها رو معمولا به عنوان توکل معنا کردن. یا روایت زیبای دیگری هستش که جبرئیل داره به پیامبر اکرم پاسخ میده. وقتی که پیامبر از حضرت جبرئیل میپرسه که توکل بر خداوند یعنی چی، جبرئیل اینگونه جواب میده که این مطلب رو دقیقا بدانی که مخلوق نه زیانی میزند و نه سودی میرساند، نه میدهد و نه جلوگیری میکند و چشم امید برکندن از خلق. یعنی من بدانم که واقعا مخلوق به خودی خودش، تمام این آفریدگان الهی به خودی خودشون و به گونه مستقل نه میتوانند به من زیان برسانند و نه میتوانند سودی رو برای من حاصل بکنند، نه اونها بخشندگی دارن به من چیزی میبخشن، نه اینکه اگر خداوند بخواد به من چیزی ببخشه اونها میتوانند جلوگیری کنن. نمیتونه. اگر خدا اراده بکنه که به من و شما امروزه یک حال خوشی بده، یک روزی خوبی بده، یک برکتی در اموال ما بده، یک حس آرامش به ما عطا بکنه، هیچ مخلوقی نمیتواند جلوگیری کند. و دیگر اینکه من چشم امیدم به خدا باشه، چشم امیدم به خلق نباشه. جبرئیل میگه هرگاه یک بنده به چنین مرتبه ای رسید دیگر برای احدی جز خداوند کار نمی کنه. این نتیجه این حالته. میخواد سخن بگه برای خدا سخن میگه، میخواد راه بره برای خدا راه میره، میخواد کار بکنه برای خدا کار میکنه. و امید و بیمش از کسی جز خداوند نیست و چشم طمع هم به کسی جز خدا ندارد. این از توکل. پس معنای توکل رسیدن به چنین حالتی است.
خدای شما آن یگانه خداست که تنها خدایی همو را سزاست.
خدای شما آن یگان خداست که تنها خدایی همو را سزاست. نباشد خدایی جزو در جهان که او هست بخشنده و مهربان.